مثلا مدیریت منابع رو، مدیریت درآمد خانواده رو، مثل خانم خانه‌دار یا فرد بیکاری که مستقیما درآمد نداره ولی نوع مصرفش میتونه بسیار مؤثر باشه در معیشت و اقتصاد همسرش یا جامعه. اینکه کسب حلال از شمشیر زدن در راه خدا هم سخت‌تر معرفی شده، هم دست نیافتنی‌تر، هم پر اجر و پاداش‌تر و هم مؤثرتر. رفتارهایی که حلیت معیشت شما رو زیر سوال میبره ایناست. رفتارهایی مثل قشر در معامله، عدم صداقت و صراحت، درآمد بدون زحمت و تلاش، اجحاف و ظلم به حقوق افراد، تنبلی و کمکاری و نظایر اینها باعث میشه که اسم ما از شمول حلال خارج بشه و تأثیراتی تو زندگی، روش، معنویت، آینده و فرزندامون بذاره. مثلا اگر به حلال بودن معیشت توجه نکنیم، طبق روایات نگرانی ها، بیماری ها، بیبرکتی ها، گرفتاری های جدید، ناخشنودی پروردگار، کاهش نزولات آسمانی و برکات زمین زندگیمونو احاطه خواهد کرد. امیدوارم پروردگار توفیق کسب مال حلال و عقل و درایت کافی بابت مصرف صحیح اونو به هممون عنایت کنه. روز بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه هست. سپاسگزاریم که ما را تا این لحظه دنبال کردین و برنامه خودتان مهمان جمعه را شنیدین و در واقع مهمانان ما بودین.
بله، اصلا دوستان عزیز شنونده ما با همراهیشان با پیامکی که همین لحظه بعد از ما رسیده، اجازه تان اگر باشن وقت برنامه
بسیار خوب است،
اجازه داشته باشیم. بله، ایران بخوریم بر دوستان عزیز ما که فریده جان هاشمی از مشهد گفتن اصلا از ولایت بغلان هستن و فعلا ساکن مشهد، نوشتن سعی کن چون یک درخت کهن ریشه در عمق خاک داشته باشی تا اگر شاخه ای از تو شکست شکسته نشوی، باید همیشه ریشه در امید داشت تا دوباره از نو روید. تشکر کردن از برنامه و ما از فریده جان
کلن مقصودشو نیست که دیگه ریشه باید داشته باشی،
عمیق باشی.
بله
خب، تشکر از شما و ما هم از طریق شما از همینجا از خانم آقایی عزیزم
بله،
تشکر بکنیم.
بله، خانم آقایی سلامت داری
محترم برنامه اجرامایی تشکر میکنن. مبال گپ ما
ببخشین
خانم آقایی سلام بردار برنامه، آقای امید صفایی نیا تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده برنامه، هم از شما دوستای عزیز شنونده تشکر
بله
میکنم.
از خانم حسینیان که کنار ما هستن تشکر میکنیم.
خودشان خواهی سعی بخیر، تشکر از خود شد. منظوره که دوستای عزیز با ما باشید، همراهی بکنید، نظرها و پیشنهادهایتون حتما با ما انعکاس بدید.
بله، به این دو شماره 3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
خب زمان با من خدای خانم حسینیان گپ کم کنه، خداحافظی کنین.
خب ایام به کامتان، خدا نگهدار،
خدا حافظ.
عزیز و ارجمند، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از برنامه‌های ما استفاده برده باشین و مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بنده به اتفاق همکاران بسیار خوبم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از خدمتتان مرخص میشم و شما میتونین ادامه نشرات رادیو دری را با همکاران بسیار خوب ما در بخش نیمروزی دنبال بکنین. شما را به خدای بزرگ میسپارم و پخش را به دست همکاران خوبم در بخش نیمروزی میسپارم. خدایا را نگهدارتان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو دری، با بخش دوم برنامه ها با بخش نیمروزی در خدمت شما هستیم و انشالله حاصل تلاش همکاران ما در بخش نیمروزی در برنامه مختلف مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و در کنار برنامه ها باشین و انشالله که استفاده بکنین و لذت ببرین. آرزو میکنیم که تا این لحظه از جمعه را به خیر و خوشی سپری کرده باشین. تنتان سالم باشه، حالتان خوش باشه و در کنار عزیزان و بستگان و خانواده موفق باشین و زندگی به شما خوش بگذره. خب بنده علی عطایی هستم و همکار صدا بردار ما خانم الهام باباخانی هستن و در کنار ما دو نفر جمع زیادی از همکارا هستن که با برنامه هایشان به وقتش خدمت شما عزیزان سلام میکنند و ادای احترام دارند و برنامه ها را ما از پخش رادیو دری تقدیمتان میکنیم. اما فرصتی است برای اعلام برنامه هایی که تقدیمتان خواهد شد. بعد از صحبت های بنده شما بخش خبر نیمروزی رو میشنوین، اولین بخش خبر رو میشنوین، بعدش برنامه چوکی داغ خواهد بود در ساعت 2:05 برنامه تار و تنبور هست، قصه های کهن بعد از تار و تنبور تقدیمتان میشه، مجله اقتصادی در ساعت 3 تقدیمتان میشه، در ساعت 3:40 برنامه مجله ورزشی را شنونده خواهید بود، در ساعت 4 همکاران ما باز هم در خدمت شما خواهند بود و بخش دیگری از اخبار تقدیمتان خواهند کرد. بعد از خبر برنامه انیس هست، بعدش هم نمایش هفته و بعد از آن در ساعت 7:05 در ساعت 5:05 برنامه پارسیگویان را شنونده خواهید بود. برنامه شما و رادیو را در ساعت 5:35 میشنوین، بعدش در ساعت 6 به وقت ایران افغانستان بخش دیگری از اخبار را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 6:35 افغانستان در هفته که گذشت خواهد بود، در ساعت 7 برنامه منجی خواهد بود، در ساعت 7:10 دعای شریف سماط را تقدیمتان خواهیم کرد و پخش اذان را خواهیم داشت، در ساعت 7:25 در ساعت 7:30 آخرین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی نشرات نیمروزی رادیو دری تقدیمتان خواهد شد و بعدش با تقدیم برنامه رازهای زندگی با شما عزیزان خداحافظی خواهیم کرد. خدمت شما ایرم عرض بکنم که ساعت 7:28:51 زمان اذان مغرب با افق شهر کابل هست که با وقتش انشالله همکاران ما تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان هست، سایت ما parstoday.com/dari هست، شماره پیامک ما در ایران هم 3800-226. با اعلام ساعت 1 به وقت ایران افغانستان دعوت میکنیم که شنونده اخبار این ساعت باشید. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان: جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند. انتقاد نماینده چین در سازمان ملل از آمریکا برای ایجاد بحران در افغانستان. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: جنجال‌های سیاسی ضد ایران تأثیری ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روز جمعه تان بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. مشروع خبرها: نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد افغانستان برای جامعه جهانی بسیار مهم است و نباید فراموش شود. خانم دیبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، در پایان ماموریت خود در افغانستان گفت که تنها راه رو به جلو در افغانستان از طریق مشارکت سیاسی به دست می آید و در این مسیر جامعه جهانی حامی مردم این کشور است. لاینز در آخرین بیانیه خود تاکید کرد که قلبش همچنان برای میلیون ها دختر که از حق تحصیل محروم شدند و بسیاری از زنان افغان که خانه نشین هستند می تپد. وی با انتقاد از ایجاد محدودیت ها برای زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان گفت: بهترین امید در یک استراتژی تعامل است که به طالبان نشان می دهد سیستمی که زنان، اقلیت ها و افراد با استعداد را مستثنا می سازد دوام نخواهد آورد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید مردم افغانستان تاریکترین لحظات را در یک نسل تجربه می کنند. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، حدود 18.1 میلیون نفر از جمله 3.19 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به خدمات بهداشتی نیاز دارند. میشل باشله در گزارش به شورای حقوق بشر گفت در پی سالها درگیری و از زمان تسلط طالبان در مرداد سال گذشته افغانستان در یک بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی، بشر دوستانه و حقوق بشر فرو رفته است. کمیشنر عالی حقوق بشر همچنین شجاعت زنان افغان را در مطالبه حقوق مسلم خود در حالی که با یک وضعیت بحرانی تحت قوانین رفتاری سرکوبگر طالبان روبرو بود مورد تحسین قرار داد. وی در گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل به ممنوعیت حضور دختران در مکاتب توسط طالبان و اجرای قوانین سخت گیرانه علیه زنان، از جمله موانع دسترسی به شغل و منع زنان از مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی اشاره کرد. کمیشنر عالی حقوق بشر تصریح کرد آنچه امروز در افغانستان شاهد آن هستیم سرکوب نهادی نشده و سیستماتیک علیه زنان است. باشله در ادامه به تأثیر مخرب بحران اقتصادی و بشردوستانه بر زندگی همه مردم افغانستان اشاره کرد. با گذشت بیش از 9 ماه از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، هنوز وضعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور در ابهام قرار دارد و تصمیمی برای آن اتخاذ نشده است. عزیز زاهد، خبرنگار ما از جنوب افغانستان، گزارش می‌دهد.
هنوز هم جزئیات در مورد این که رهبری طالبان در مورد طرحی که گفته می شود از کابل به قندهار برای بازگشایی مکاتب دخترانه به رهبری طالبان به قندهار فرستاده شده، نه هنوز رهبری گروه طالبان در این مورد اعلام موقف کرده و نه هم جزئیات این طرح به دسترس رسانه ها قرار گرفته شده. پس از تسلط طالبان، این که نزدیک به 10 ماه از آن می گذرد، دختران بالاتر از سنف ششم هنوز هم از آموزش محرومند و این سبب شده که طالبان در منطقه و جهان منزوی باقی بماند. اما به تازگی گزارش ها از آن است که کمیته کار روی بازگشایی مکاتب دخترانه نتیجه بررسی های خود را برای ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به قندهار فرستاده است. حکومت سرپرست طالبان گفته است که کمیته کار روی بازگشایی مکاتب دخترانه بررسی خود را تکمیل کرده و نتیجه را به رهبری خود به قندهار فرستاده. این کمیته پس از واکنش ها نسبت به بستماندن مکاتب دخترانه از سوی طالبان ایجاد شد و به تازگی اعلام کرده است که طرح نهایی در اختیار ملا هیبت الله رهبر طالبان قرار گرفته و اگر او موافقت کند مکاتب روی دختران باز خواهد شد. رهبری این کمیته را مولوی عبدالحکیم قاضی القضات حکومت سرپرست طالبان بر عهده دارد و وزیران معارف تحصیلات عالی حج و اوقاف طالبان نیز عضو این کمیته. برخی منابع بر رسانه ها گفتند که تا اکنون در مورد پیشنهادات ارائه شده تصمیم گرفته نشده و اگر رهبری بخواهد مشکل مکاتب رفع خواهد شد. قابل یادآوری است که سازمان عفو بین الملل به تازگی گفته است که سیاست طالبان در مقابل آزادی های زنان در افغانستان متحجرانه است. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که در مذاکره با طالبان وعده های آنان را البته به گفته آنان فریبشان نخورد و موضع تحصیل دختران را خط قرمز خود را تعیین کند. بعد از آن که این مکاتب در سراسر افغانستان و بسته ماند بر اساس حکم رهبری طالبان فشارها بالای طالبان بیشتر شده است چی در داخل منطقه و بیرون از افغانستان و یا به سطح بین المللی و بعد از آن که طالبان اجازه ندادن دختران در آغاز سال نو به مکاتب بازگردن، البته بالاتر از سن پیشش طالبان با فشارهای زیاد نسبت به زمان قبل از این اعلام روبرو شدن. حتی گزارش هایی هستند که در داخل طالبان هم برخی از حلقات و افراد با مخالفت تحصیل دختران که از سوی طالبان ممنوع اعلام شده بالاتر از سن 6 اعتراض دارند.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. نماینده چین در سازمان ملل ضمن انتقاد از آمریکا برای شکل گیری بحران فعلی در افغانستان گفت واشنگتن باید برای جبران رنج مردم افغانستان گام‌های معناداری بردارد. نماینده ویژه چین در سازمان ملل روز گذشته در 50مین نشست حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که آمریکا باید در قبال وضعیت کنونی افغانستان مسئول باشد و باید برای جبران رنج مردم افغانستان گام‌های معناداری بردارد. نماینده چین در سازمان ملل ضمن انتقاد از انسداد ذخایر ارزی افغانستان از سوی آمریکا تاکید کرد آمریکا به جای پذیرش مسئولیت اقدام خود آشکارا دارایی‌های مردم افغانستان را به غارت برده و رنج مردم این کشور را تشدید کرده است. این دیپلمات چینایی خاطر نشان کرد چین از ایالات متحده می‌خواهد که تحریم‌های یک جانبه خود علیه افغانستان را فوراً و به طور جامع لغو کند، دارایی‌های مردم افغانستان را بدون قید و شرط بازگرداند و با اقدامات مشخص به آنها غرامت بدهد. وی گفته است که برغم این که حکومت موقت طالبان در برخی موارد پیشرفت داشته، اما در موضوعات اقتصادی، امنیتی و موضوع بشردوستانه با مشکلات زیادی مواجه بوده است. نماینده چین گفت هزاران نفر از شهروندان افغانستان در نتیجه عملیات نظامی آمریکا در افغانستان جان خود را از دست داده و میلیون ها تن مجبور به ترک خانه خود شدند. این دیپلمات ارشد چین ادامه داد آمریکا با خروج عجولانه خود از افغانستان باعث شکلگیری بحران انسانی در این کشور شده که تا امروز این موضوع ادامه داشته است. نماینده چین در پایان خواستار همکاری و گفتگوی جامعه جهانی با طالبان شد و گفت که جامعه جهانی باید حکومت موقت طالبان را به اتخاذ سیاست میانه در این کشور و حرکت به سمت چارچوب سیاسی فراگیرتر، مبارزه با تروریسم در افغانستان و همچنین اقدامات فوری بشردوستانه در این کشور تشویق کند. یک گروه 4 نفر از سارقان مسلح در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
یک گروه از سارقین مسلح در ولایت ننگرهار بازداشت گردید. این سارقین مسلح در حال بازداشت می‌گردد که نگرانی‌های مردم از افزایش واقعیت سرقت‌ها و اختطاف در این ولایت افزایش یافته است. دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت موظفین اداره مربوطش در چندین واقعیت یک گروه کوچک از سارقین مسلح که با استفاده از نام طالبان اموال مردم را به سرقت می‌بردند بازداشت نموده است. رئیس اداره استخبارات ولایت ننګرهار گفت افراد بازداشت شده با جرمهایشان اعتراف نموده که دوسیه های نسبتیشان به ارگان های عدلی و قضایی و اموال به دست آمده سرقت شده به مالکان آن تسلیم داده خواهد شد.
اطلاع غلاګانی بګول چې 13 ورځ د ګوشته ولسوالۍ کې تام په یو قرباني داخل شي او ډیره پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمنۍ لوټ کړي و چې زمنګ د کشکی او امنیتي ځواکونو لوري دغه غله کشف شو او به ونیول شو تقریبا نه نه پر او چې پینا پر سر یو نیم لک پاکستانی کلداري رسیدلی دارنګ سره او موبایلونه او ډیر نور داسې اسباب د دوسره ونیول شو خپل سختنانو ته به وسپارل شي او په دې تور باندې نه نه پر نیول شي چې د چیرونو لاندې دی او د چیرونو څخه روسته بادلی او قضایي ارګان
این سارقین مسله در حال بازداشت میگردد که نگرانی های مردم ولایت ننګرهار از افزایش واقعیت سرقت های مسلحانه و عدم ربایی رو به افزایش است. دکتر بشیر همچنان در این نشست خبری گفت افراد مربوطش مقدار 48 میل سلاح‌های مختلف و نوع مهمات و دیگر تجهیزات نظامی را که یا به گونه غیر قانونی نگهداری می‌شد و یا هم برای انتقال به خارج از کشور آماده شده بود کشف و به دست آورده است. رئیس استخبارات ولایت ننګرهار گفت به اتهام نگهداری و انتقال این سلاح و مهمات 4 تن نیز بازداشت کرده که بعد از انجام تحقیقات اولیه برای اجرات بعدی با ارگان های عدلی و قضایی تحویل داده خواهد شد. دکتر بشیر همچنان در این نشست خبری از باشندگان ولایت ننګرهار خواست تا برای جلوگیری از واقعات ناامنی، سرقت های مسلحانه و عدم ربایی با نیروهای امنیتی همکاری نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همکاری های ایران و افغانستان در بخش معدن افزایش می‌یابد. در دیدار روز پنجشنبه مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات با محمد صدیقی فر سرکنسول ایران در این ولایت و بهرامی مدیر اتحادیه معدنی ایران، طرفین درباره گسترش همکاری ها در بخش معدن تبادل نظر کردند. بهرامی در این دیدار گفت که با افزایش ضریب امنیت در افغانستان، ایران علاقمند سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان است. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات نیز در این دیدار همکاری ایران در این بخش را ارزنده توصیف کرده و خواستار سرمایه گذاری ایران در معادن افغانستان شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جنجال‌های سیاسی و فشارها ضد ایران در گذشته نتیجه‌ای نداشته است و اکنون هم هیچ تأثیری ندارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در حاشیه سفر به شهر نطنز ولایت اصفهان در گفتگو با خبرنگاران افزود در دو دهه گذشته گفتگوهای بسیار زیادی بین ایران و کشورهای غربی درباره فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران صورت گرفته است و بازدیدهای زیادی انجام شد که نهایتاً به توافقنامه برجام رسید و قرار شد در برجام این اتهامات در قالب PMD یا ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران با توجه به بازرسی‌ها بسته شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد در ازای بسته شدن PMD قرار شد تحریم‌های ظالمانه ایران لغو شود و تهران فعالیت هسته‌ای خود را محدود و نظارت‌هایی را هم پذیرفت، به این دلیل که اتهامات قبلی برای همیشه برداشته و تحریم‌ها لغو شود. اسلامی با بیان اینکه طرف‌های مقابل به تعهدات پایبند نبودند و تعهدات خودشان را انجام ندادند افزود اکنون که مذاکرات برای بازگشت به برجام صورت گرفته دوباره همان اتهامات قبلی را با مدارک جعلی اسرائیلی تکرار می‌کنند، ضمن اینکه دلیلی ندارد ایران به تعهداتش ادامه دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر اینکه فشارها و جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی ضد ایران به هیچ وجه در گذشته نتیجه نداشته و الان هم تأثیری ندارد گفت جنجال‌های سیاسی و فشارهای این گونه هرگز در گذشته نتیجه نداشته و اکنون هم هیچ تأثیری ندارد، چرا که پرونده PMD بسته شده و باز کردن مجدد آن هم هیچ کمک به آنها نخواهد کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان: جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند. انتقاد نماینده چین در سازمان ملل از آمریکا برای ایجاد بحران در افغانستان. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: جنجال‌های سیاسی ضد ایران تأثیری ندارد. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت مباحث حقوق بشری درباره افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران و حق آموزش برگزار شد. به گفته نمایندگی افغانستان در ژنو، در این نشست مسائل مختلف حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران، حق آموزش، آزادی بیان و فقر بررسی گردید. همکار ما خانم زهرا سلطانی نظرات و دیدگاه‌های برهانی تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان را پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. 50مین نشست سازمان ملل درباره افغانستان هم برگزار شد و در پایان این نشست مقامات سازمان ملل از اوضاع بد بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. همزمان با این، سازمان عفو بین الملل هم از سیاست‌های ناعادلانه طالبان علیه شهروندان افغان ابراز نگرانی کرده است. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با محمد جواد برهانی، جامعه شناس و آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما بخیر. به نظر شما این نشست بر سیاست‌های طالبان و بهبود اوضاع بشری در افغانستان کدام تاثیر مثبتی خواهد گذاشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از رادیوی دری که همیشه تحولات افغانستان را خوب تحت پوشش قرار داده. خدمت شما عرض کنم به صورت طبیعی موضع گیری های جهانی و موضع گیری های سازمان ملل به صورت واضح و روشن باید تأثیرات روی سیاست های طالبان داشته باشه و طالبان هم نیازمند هست که باید به رسمیت شناخته بشه و به رسمیت شناخته شدنی طالبان مستلزم این هست که باید تغییراتی را در سیاست خود و در رفتارهای خود انجام بدهد و این هم یک واقعیت هست که در افغانستان اوضاع بشری به شدت نگران کننده و ناراحت کننده است و سیاست هایی را که طالبان تعقیب می کند با توجه به این نظامنامه‌ای که در این اواخر هم منتشر کرده که حکم قانون اساسی افغانستان را میتونه داشته باشه و حکم قانون اساسی نظام امارت اسلامی را، اینها جایگاهی برای اقوام دیگر، جایگاهی برای مذاهب دیگر و اقلیت‌های قومی قائل نیست و اون چیزی را که ما مطالعه کردیم و دیدیم با توجه به این که شعارش اینه که الحق لمن غلب، یعنی حق برای کسی که غلبه پیدا میکنه و فعلا هم طالبان و نظام امارت اینا فکر میکنه که از طریق غلبه بر افغانستان، افغانستان را در اختیار داره و اینها مشروعیت داره که یکی از راه‌های مشروعیت را همین غلبه و سیطره و تسلط و به زور گرفتن یک سرزمین اینها در نظر گرفته و هر کسی که در مقابل اینها قد علم کنه تلاش میکنه با تمام قدرت در مقابل اونها بیسته و همون حکمی یاغی و طاغی و باغی را بر اینها جاری کنه و این یک مقدار وضعیت را بیشتر نگران میکنه و وضعیت را به سمت خوبی پیش نمیبره. اما طبیعیه که اگر یک طالبان بخواه که به رسمیت شناخته بشه باید تأثیر بگذاره، منتها با توجه به این که در بین طالبان اختلافات وجود داره و اینا هم یک دست نیستن، یک گده افراطی در میان اینها هستن که یک فکر خاصی را تعقیب میکنه و زیاد هم در فکری مجامع بین المللی نیست، لذا اینها همه چالش ها و مشکلاتی ها که افغانستان پیش رو داره و مشکلات ای و آسیب ای را مردم عادی میپردازه.
درست، رئیس پیشین یونما روز پنجشنبه با انتشار یک بیانیه خداحافظی با مردم افغانستان کشور ترک کرده و در آخرین پیام خانم لاینز آمده که بهترین امید در راهبرد تعامل نهفته است که به مقامات حاکم نشان دهد نظامی که زنان، اقلیت‌ها، افراد با استعداد را نادیده می‌گیرند دوام نخواهد آورد. نظر شما در این باره چی است؟
واقعیتش اینه که اگر طالبان بخواهد به رسمیت شناخته بشه و از تعامل مثبت با جهانیان داشته باشه و با کشورهای دیگر داشته باشه، باید یک سلسله اموری را که در جهان به عنوان ارزش ترقی میشه و حکومت‌های جهان به آن سمت پیش رفته، مثلا راجع به زنان، راجع به اقلیت‌ها و راجع به افراد شایسته، اینها رو باید طالبان هم در نظر بگیره و هم حقوق اقلیت‌ها را آنگونه که در جهان مرسومه و هم باید حقوق زنان را آنگونه که در جهان مرسومه اینا را رعایت کنه. اما متاسفانه تا کنون طالبان در این مورد نگاه مثبت نداشته و رفتار مثبت نداشته و هم در قبال زنان و هم در قبال اقلیت ها اینا موضعی درستی اتخاذ نکرده و عملا ما شاهد این هستیم که اقلیت ها از مرکز تصمیم گیری دور هست و در هیچ جایی دولت و حکومتی مستقر اینها جایگاهی نداره و اینا در رده های بالا به هیچ وجه نیست، در رده های پایین هم همین قسمی و تقابلش با زنان اینا نشأت گرفته از همون ایدئولوژی و تفکری است که طالبان داره، که قبل از این ما چون اثری مکتوب از اینها نداشتیم خیلی داوری درباره خیلی از موضع گیره‌های طالبان کم سخت بود. اما حالا با توجه به این کتابی که تحت عنوان الامارت الاسلامیه و نظامها منتشر شد، در اونجا به صراحت بیان میکنه که بله زنان حق تحصیل داره، اما این تحصیل باید در خانه باشه و توسط محارم صورت بگیره، اختلاط در آن نباشه، زنان در بیرون نره و در عمل این گونه هست که زنان باید در درون خانه باشه و در اجتماع ظهور نداشته باشه و این را عرفی پشتون و عرفی پشتونوالی هم تأیید میکنه، خود اونها هم مشکلات نداره و روستاهای افغانستان هم از این جهت مشکلات نداره. اما درباره اقلیت ها، درباره کسانی که در شهر زندگی میکنه، این نوع دید و نگاه کاملا یک نگاهی ظالمانه هست و طالبان هم در این قسمت متاسفانه تا هنوزم نشان داده که خوب عمل نکرده و در مقابل تحصیلات زنان اینا موضع گرفته، هنوز مکاتب از صنف 6 به بالا مسدود هست و این یک واقعیت و در قبال اقلیت ها هم همین قسم و فرار مغز ها اینا، یعنی زمینه را به گونه فراهم کردن که همه استعدادها و مغزهای متفکر کشور را ترک کنه و عملا ما شاهدی این بودیم شخصیت های فراوان کشور را ترک کرده و زمینه مناسب را برای ادامه زندگی و فعالیت و ارائه خدمات خود در اون کشور نمی بینه و ای از این جهت هم دورنمای افغانستان را متاسفانه تاریک می بینیم. هرچند رئیس پیشین یوناما که خداحافظی کرده و افغانستان را ترک کرده و چنین گفته که باید اینها یک تغییر موضع راجع به زنان و اقلیت ها داشته باشه، اما در عمل متاسفانه ما تا هنوز شاهد ای نبودیم و امارت اسلامی هم باید تلاش کنه اگر بخواهد به رسمیت شناخته بشه و اگر بخواهد در این کشور حکومت کنه که حالا که حاکم شده، باید این مشکلات ها را برطرف کنه و راجع به زنان و اقلیت ها یک نگاهی معتدلانه و منصفانه داشته باشد.
به نظر شما عملکرد جامعه جهانی در قبال حکومت موقت طالبان بعد از این نشست چه خواهد بود؟ با در نظر داشتین که اکثر کشورهای جهان از اوضاع بشری و سیاست‌های حکومت موقت طالبان انتقاد کرده؟
انتظار این است که جامعه جهانی روی طالبان فشار وارد کنه و او چیزی را که جامعه جهانی به عنوان ارزش برای خود در نظر میگیره، از قبیل رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت ها، رعایت حقوق زنان، لذا باید طالبان را به رسمیت نشناسه یک، و روی طالبان هم فشار وارد کنه که راجع به اقلیت های قومی، راجع به زنان، راجع به نظام آموزشی و تعلیمی یک تجدید نظر کنه و رفتار طالبان باید بهتر بشه و در این قسمت ها که متاسفانه تا هنوز خوب عمل نکرده اینا یک تغییر موضع بدهد. فعلا جامعه جهانی یک اهرمی فشار را داره در اختیار و آن این که طالبان نیازمند این هست که به رسمیت شناخته بشه و از اون طرف جامعه جهانی هم میتوانه این شرطها را بیشتر روش پافشاری کنه که ما وقتی شما را به رسمیت میشناسیم که باید این حد اقلها را شما رعایت کنید. به نظرم جامعه جهانی اگر یک سیاست واحدی را اتخاذ کنه و یک مقدار فشاری بیشتر بیاره میتوانه طالبان را قانع بسازه که اونها یک تغییرات را در مورد سیاست خود در قبال زنان و اقلیت ها و حقوق بشر اعمال کنه. اما متاسفانه اینم بازم یک مشکله که طالبان هم موضع واحدی نداره، در درون طالبان اختلافات وجود داره و یک واقعیت و همین امر بیشتر مشکلات را به بار آورده.
سپاسگزارم از حضور شما آقای محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی و جامعه شناس. و تشکر شما خوبان شنونده، بقیه وقت شما بخیر.
یک معلم در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موفق به اختراع یک دستگاه جوجه کشی شد. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
آموزگار یک مکتب در ولایت ننگرهار یک ماشین جوجه کشی را کشف و اختراع نموده است. دفتر مطبوعاتی اداره معرفی ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است که محمد عیسی، آموزگار رشته ساینس لیسه پسرانه چهارباغ صفا در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، توانسته است که با هزینه مبلغ 2500 افغانی ماشین برقی چوچکشی را بسازد که می تواند از تخمهای خانگی مرغ ظرف 21 روز چوچههای مرغ را به دست بیاورد. در اعلامیه اداره معرف ننگرهار گفته شده است که این ماشین هم با برق و هم با بطری مورد استفاده می باشد. در این معلومات همچنان گفته شده که این ماشین با آسانی قابل استفاده بوده و هر کس می تواند در خانش از آن استفاده نماید. در اعلامیه اداره معرف ننگرهار همچنان گفته شده که مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معرف این ولایت ضمن قدردانی از تلاش های علمی این نموزگار و تشویق وی گفته است که با استفاده از این ماشین که هزینه کمتری برداشته است، اکنون مشکلی تولید چوچه های مرغ در منازل مسکونی حل شد و هر کسی می تواند در منزلش فارم های پرورش مرغ را ایجاد نماید. رئیس اداره معرف ننگرهار همچنان به تمام آموزگارانی که در لابراتوارهای مکاتب مصروف را اندازی تجارب و اندوخته های علمیشان هستند وعده داد که مواد مورد نیاز در لابراتوارهای مکاتب را فراهم خواهد نمود. وی همچنان گفت که برای بازاریابی فروش این ماشین نیز با تجاران و ادگار ادارات مربوط صحبت خواهد نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
یکی از شعارها و ادعاهای مهم آمریکا از زمان روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور این کشور بازگشت به توافق هسته‌ای برجام بوده است. با این حال و برغم گذشت حدود 2.5 سال از این وعده ها، روی کرد متناقض آمریکا در زمینه مواضع و اقدامات درباره برجام و ایران بیش از پیش آشکار شده است. در جدیدترین اقدام واشنگتن درباره ایران که اقدامی برخلاف شعارهای آن درباره لغو تحریم‌ها و بازگشت به برجام شمرده می‌شود، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه‌ای که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش محصولات پتروشیمی این کشور کمک می‌کنند را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از تولید کنندگان محصولات پتروشیمی ایران و همچنین شرکت‌های سوری مستقر در چین و امارات که حامی شرکت پتروشیمی تریلیانز و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران هستند را در فهرست تحریم قرار داد. این دو شرکت در فروش محصولات پتروشیمی ایران در خارج از این کشور نقش اساسی دارند. مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا با بیان اینکه پتروشیمی ما تحریم بوده است گفت که فروش از مسیرهای مختلف ادامه داشته و خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها بر لزوم بازگشت به برجام تاکید کرده و مدعی بود که این کار را در کوتاه‌ترین زمان صورت خواهد داد. با این حال پس از برگزاری 8 دور مذاکرات طولانی در وین بین ایران و گروه 4+1 و با حضور غیر مستقیم آمریکا، برغم ابراز خوشبینی‌های اولیه درباره رسیدن به توافقی در زمینه لغو تحریم‌های ضد ایرانی توسط آمریکا و بازگشت ایران به اجرای تعهدات برجامی خود، اما اکنون جوی از تردید و حتی ناامیدی در این زمینه وجود دارد. سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
برغم اینکه آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن ادعا کرده که در صدر بازگشت به برجام هست، اما مجموع اقدامات دولت آمریکا در 2.5 سال اخیر نشون میده که این ادعا کاملا کذب است. ما شاهد این بودیم که روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران در زمینه پتروشیمی اعلام کرد و این مسئله نشون میده که آمریکایی‌ها به هیچ عنوان در زمینه بحث رفع تحریم علیه ایران صداقت ندارن، بلکه به عکس دارن روز به روز اقدامات بیشتری رو در این زمینه انجام میدن. خب مذاکرات وین که ایران رو مذاکرات لغو تحریم ها اساسا مینامه، از قبل از دوره ریاست جمهوری بایدن شروع شده بود و بیش از 8 دور هم ادامه پیدا کرده، اما الان چندین ماهه که این مذاکرات متوقف شده. در ابتدا خیلی خوشبینی وجود داشت که طرفین به توافق نزدیک شدن یا رسیدن، اما الان مشخص شده که این امیدها باهی بوده و به دلیل اصرار آمریکا بر در واقع خواسته‌هاش از ایران که بیشتر خواسته‌های فرابرجامی هست و همچنین عدم قبول شرایط منصفانه ایران مخصوصا بحث لغو تحریم ها، مشاهده این هستیم که یک نوع بنبستی ایجاد شده و مسلما رویکرد غیر سازنده آمریکا در زمینه تداوم تحریم ها و اعلام تحریم های جدید نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کنه، بلکه باعث خواهد شد که نوعی بنبست و افزایش احتمال شکست رو در این زمینه ما شاهد خواهیم بود.
تشکر جناب میرطاهر. در رابطه با واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به تحریم‌ها می‌فرمایید؟
خب ایران با اولا اعلام کرده که این بحث تحریم جدید آمریکا، تحریم صدور فرآورده‌های پتروشیمی، اساساً تحریمی که از دوره ترامپ وجود داشته و تحریم جدیدی نیست. فقط آمریکا شرکت‌های جدیدی رو در این زمینه اعلام کرده و ایران کماکان از طریق خاص خودش به صدور فرآورده‌های پتروشیمیش ادامه میده. ولی خب این مسئله مسلماً در موضع ایران در زمینه بازگشت به برجام با توجه به اخشکنی‌های آمریکا تأثیر منفی خواهد داشت و عزم ما رو جذب‌تر می‌کنه برای اینکه در مقابل سیاست فشار آمریکا همون سیاست مقاومت حداکثری رو ادامه بدیم.
سپاس از توجه و همراهیتان عزیزان شنونده. با پایان این مجموعه خبری میرسیم. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. روزتون خوش.
خب دوستان عزیز، همچنان که در اعلام برنامه ها هم عرض کرده بودم، بعد از خبر ساعت 1 برنامه چوکی داغ تقدیمتان خواهد شد که زمانش حدوداً 30 دقیقه است.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون جریان اعزام زائران افغانستانی به عربستان سعودی برای ادای مناسک حج، بازگشت تعدادی از مقامات دولت سابق افغانستان، چالش‌های فراری حکومت موقت طالبان از قبیل بحث حکومت فراگیر، حقوق بشر و مشکلات اقتصادی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ از رفتن شروع کنیم، اما رفتن به یک مکان با صفا، یک مکانی که کل مسلمان ها آرزویش دارن. بله، رفتن به خانه خدا، بیت الله شریف، مکه معظمه، مدینه منوره. به به، موسم حج نزدیک است و زائران خانه خدا سفر خود شروع کردن. وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان هم او رقم که مسئولانش میگن هماهنگی های لازم انجام داده و در این روزا حجاج افغانستانی گروه گروه بر ادای مناسک حج راهی عربستان سعودی میشن. اولین گروه از حجاج افغانستانی هم اوایل هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم عازم شدند. در این رابطه ما گفتگویی داشتیم با فضل محمد حسینی، سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان، و در مورد کم و کیف برنامه ازش پرسان کردیم.
بعد از شهادت اوقاف پرواز حجاج خود را به طرف عربستان سعودی شروع کردند، مدینه منوره رسیده و ان شاء الله تعالی این دامه تا 20 روز جریان ادامه پیدا میکنه و تقریبا حجاج خود به ادای مناسک حج امسال انتقال پیدا کنه.
ان شاء الله ما هم پیشاپیش دعا میکنیم که حجشان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. بر ما و کل مسلمانان دعا کنن، مخصوصا بر ما که نمیفهم برای چی بلا زده که صدای می قسمی شده. برام دعا کنیم که زودتر خوب شوم. حجاج افغانستانی امسال چند نفر هستن و چه تلاشایی شده که مثل بعضی از سالهای گذشته سرگردان نشوند؟
امسال به تناسب سالهای دیگر که به تمام کشورها سهمیه کمی داده شده، از افغانستان هم 13582 تن حاجی در این فریضه دینی و اسلامی انشاءالله اشتراک خواهد کرد. وزارت ارشاد حج اوقاف یک هیئتی بلندپایه خود چند هفته پیش به عربستان سعودی روان کرده تا برای خود خدماتی ضرور است و لازمی است، از جای غذا، ترانسپورت و خیمه هایی که در مشاعر مقدسه ضرورت است برایشان گرفته تا بتانیم برای حاجی افغانی با کیفیت‌ترین خدمات و لازم‌ترین خدماتی که برای یک مسافر و حاجی و یک زائر ضروری است را در نظر گرفته و کوشش برای تا یک پروسه کامیاب و موفق داشته باشیم.
شما گفتین که سهمیه حجاج کم شده، نحوه انتخاب حجاج چطور بوده و آیا بر مهاجرین افغانستانی که در خارج از افغانستان هستند هم سهمیه اختصاص داده شده یا نه؟
وزارت ارشاد حج اوقاف امارت اسلامی افغانستان یک سیستم کره‌کشی و ثبت و رجستریشن داره که این حجاج که مثال رفته و حجاج سان که دو سال پیش از اینکه ویروس کرونا بیاید به حج بزر بودن، دو حجاجی که اون سال به حج می رفتن اولین کسانی که در لیستا قرار دارن اون حجاج هستن و هیچ تغییر و تبدیل در اونا نامده و حجی انشاءالله این سال به حج را خواهد پیدا کرد. وزارت ارشاد حج اوقاف به تمام اقشار جامعه خود و تمام بخشای کشور خود فیصدی محدود در نظر گرفته، چون این سال فیصدی حج از ظاهرین کم بودن، برای تمام اقشار جامعه هم فیصدی خود در نظر گرفته شده و انشاءالله تعالی که در او مهاجرین هم شامل هستند.
غیر از وزارت حج اوقاف چه نهادهای دیگه در اعزام زائرین همکاری میکنن؟
تحت سرپرستی یک از معاونین ریاست الوزراء محترم عبدالسلام حنیفی کمیته ملی حج تشکیل شده که در اینا تمام وزارات و ادارات مربوطه که ادارات امنیتی هستند، وزارت خارجه هستند، وزارت ترانسپورت هستند، ریاست های میدان هوایی هستند و دیگر ادارات مربوطه تمامشان در این پروسه داخل هستند و به خاطر هماهنگی بیشتر و تسهیلات آوردن برای حجاج خود تمامشان با یک دست جمعی کار میکنند تا بتوانیم پروسه موفق و کامیاب داشته باشیم.
باشه.
خب آقای حسینی از کمیته ملی حج گفت و ای که این کمیته تحت ریاست مولوی عبدالسلام حنفی تشکیل شده. آقای حنفی در مراسم اعزام اولین گروه از حجاج در جمع اونا سخنرانی کرد و در بخشی از سخنانش گفت نهادهای مربوطه بسیار تلاش کردند تا شرایط اعزام زائرین فراهم شود.
امروز جای نهایت خوشی است که بعد از یک وقفه بزرگ الحمدلله مهمانان بیت الله شریف حجاج محترم همه به خاطر زیارت بیت الله شریف ان شاء الله حرکت میکنن. برای شما بهتر معلوم است که در این مدت در این وقفه که به اثر یک بیماری بزرگ به سطح دنیا پیش شد همه کارها متوقف بود. هیچ کس توقع نداشت که امسال آیا زیارت بیت الله شریف آیا می شود یا نمی شود. ما همه بزرگوارای امارت اسلامی افغانستان مخصوصا کارکنان وزارت ارشاد حج اوقاف شب و روز تلاش نبودند که تا در وقت بسیار محدود و کم همه شرایط را برابر بکنند. قرارداد با تیاره ها، با ایرلاین ها و برابر نمودن اماره و پروگرام تغذیه حجاج همه بسیار وقت کم، هیچ قابل تصور نیست. همه مسئولین شب روز تلاش نمودند. الحمدلله این کار ناممکن را ممکن ساختند. این کار بسیار دشوار بود. ما تا به همین لحظه مطمئن نبودیم که آیا امسال انشاءالله این کار را میتانیم یا نمیتانیم. الحمدلله با سعی و تلاش کامل مسئولین و کارکنان امارت اسلامی افغانستان و وزارت ارشاد حج و اوقاف این کار تا همین مرحله رسید.
عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه افغانستان که حدود 1.5 ماه قبل به هند رفته بود پیشتر به کابل برگشت و گفت که به دیدن خانواده خود رفته بوده و حالی به وطن عزیز خود برگشته.
به دیدن فامیل رفته بود و دوباره و برگشتیم به افغانستان و وطن خود. آرزوی معنی است که انشاءالله همه مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتانند زندگی کنند. این کوشش زیاد از همه میخواهد، خصوصا از مسئولین فعلی.
بله، کوشش همگی را طلب میکنم، مخصوصا از مسئولین فعلی را. مسئولین قبلی خود دخو مانده بودند که مسئولین فعلی آمدن جایشان و چوکیشان گرفتن. مسئولین و چوکی نشینای فعلی کوشش میکنن، البته هر جایی که خودشان بخواهن. به هر صورت یک گپایی هم بود که آقای عبدالله از سوی مسئولان فعلی برای یک مأموریت به هند رفته بود. چه مأموریتی؟ ای که رابطه هند با طالب صاحب برقرار کنه، چون رابطهشون چندان مناسب نبودم. حالی که چقدر تانسته ای کار انجام بده در آینده مشخص خواهد شد. آقای عبدالله البته مثل بسیاری از مسئولان قبلی کشور خود ترک نکرده بود و به سفرم که رفته بود برگشت. اما تعداد زیادی از مسئولان قبلی همی که صدای تب تب پای طالب سایی بارو شنیدن چوکی موکی را اعلام کردن بگریز که نمیگریزی. بعضی هایشان هم فرصت پیدا نکردن که کفشای خود پیدا کنن و با چپلق کش دادن طرف میدان هوایی. حکومت موقت طالبان هم کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون تماس برای دعوت از شخصیت ها و دولت مردان سابق تشکیل داده و تعدادی از اونا هم طی هفته های اخیر به افغانستان برگشتن و مورد استقبال طالبان هم قرار گرفتن. اما برخی از صاحب نظران میگن فقط افراد خاصی مورد استقبال قرار گرفتن و کسایی که از اقوام دیگه بودن برخورد چندان مناسبی را شاهد نبودن. از جمله کسایی که برگشتن عبدالسلام رحیمی وزیر دولت سابق در امور صلح، فاروق وردک وزیر سابق معارف و وزیر دولت سابق در امور پارلمانی، امان الله غالب رئیس سابق شرکت برق افغانستان یا امو برشنا دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع سابق، حسنی مبارک عزیزی وزیر ترانسپورت دولت سابق و انتظار خادم رئیس حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه شورای امنیت ملی هستند. شاه حسین مرتضوی مشاور اشرف غنی در امور فرهنگی هم به تازگی سر و کلش پیدا شده. نمیفهمم که کدام جای رفته بوده و یا در کدام جای کرک کرده بوده تا حالی. بعضی ها میگن که در تیاره جایی نشده بوده. صدیق الله چکری وزیر حج و اوقاف دولت سابق هم چکرای خود از زده و برگشته و همون تو پرزور گپ میزنه.
او کسایی که از وطن بیرون شده بلکه برای تمام ملت افغانستان، ما دو پیام دارم. اول پیامی من یه است که جنگ رای حل نیست. جنگ سرمایه هستی و مادی و معنوی ما را میخوره و از بین میبره. 40 سال جنگ تجربه کردیم، بیاین که 40 سال صلح را تجربه کنیم.
40 سال جنگ خود تجربه کردیم، مالی چرا میگین که 40 سال صلح تجربه کنیم؟ نمیشه که بیشتر از اون تجربه کنیم؟ این 40 سال که خلاص شد باز چی میشه؟ پس جنگ شوه؟ باید برای همیشه صلح باشه، یعنی صلح پایدار باشه. آقای شکری از دیگرا که در خارج هستم دعوت کردن که برگردن.
شما چی میخواین در بیرون؟ در بیرون شما بیکاره هستین و خارج وطن. ایجا عد اقل برات میگه بیا در وطن، اگه بیکاره مثل در داخل وطن باش. پس تو یک امتیاز داری و امتیازی است که در داخل وطن و زیر بیرق اسلام، زیر بیرق دین. و دیگه ای که امو پول و امکاناتی که به ارتباط جنگ مصرف میشه، بیاین که تصمیم بگیریم که او را به خاطر اعمار مجدد کشور خود مصرف کنیم. بیاین که تصمیم بگیریم که او را به خاطر پاک کردن اشک یتیم و آه بیوه مصرف کنیم. بیاین که او را تصمیم بگیریم که یخن دریده و پای برهنه مردم مظلومی که در سرکها متگدی و متسول هستن با اونا کمک کنیم.
از این گپ های شعاری خود گوشای مردم پر است به خدا. سالها از این گپ ها و مقبولتر از این گپ ها رو شنیدن، اما بسیار کم مشاهده کردن که این رقم گپ ها عملی شود. اگه می شد که روزگار مردم رقمی نبود. آلی چرا از جنگ و بعدی جنگ میگین؟ این خود کل اگه می فهمن.
والله براتان قسم می خورم که کسی جنگ میکنه هدفش اسلام نیست و هدفش خدمت به مردم نیست. اگر باشه از طریق جنگ تو او قدر امتیاز به دست آوردن نمیتانی. آواز مرا بشنوین به صدای رسا، هیچ کسی از طریق جنگ او امتیازات را به دست آوردن نمیتانه که او را از طریق صلح و برادری میتانه. ما یقین دارم که امارت اسلامی امی زمینه را برشان مساعد میکنه که بیان چی امتیاز میخواین براتان میته، ولی از طریق جنگ امی مردم با چپلک و با موترسیکل، تیارای گنشپ و تانگها و اساکری که تجهیزات یک اسکرش 40,000 دلار بود و از مجاهدین 80 دلار هم نبود، اونا را شکست دادن. در فکر شکست از آنها باشید. این بچه های اصیل از این وطن هستن، مجاهدین هستن، ناتو را شکست دادن و این افتخار ما هم داره. ما وارسا که تحت قیادت روز دی ملک داخل شد شکستش دادیم، اینا ناتو را شکست دادن تحت قیادت شیطان بزرگ یک بر قدرت متکبر پوزش به خاک مالیدن و با تمام صراحت و وضاحت خودشان اعلان میکنه که ما در برابر افغانا شکست خوردیم. اعتراف میکنند.
هر کسی که اهداف شوم و پلید داشته باشه بالاخره شکست میخوره. اونا هم 20 سال در افغانستان حضور داشتن اما کاری بر مردم کشور انجام ندادن و شعارهای خود عملی نکردن. شکست هم حقشان بود. پیام اصلی شما چی است؟
امید و پیغام. جنگ رای حل نیست. دو، بیاین که به خاطر تعمیر مجدد کشور ویرانی که از هر طرف محاصرش کردن یک بار با امارت اسلامی ببریم و یک کشتی شکسته را به سرمنزل مقصود برسانیم، نه که یک بار دیگر هم به شانه ازیا پرتیم و اینا را ضعیف بسازیم، برادر خود را ضعیف بسازیم، دوست خود را ضعیف بسازیم، کسی را ضعیف بسازیم که به خدا ایمان داره که ما ایمان داریم، به پیغمبر ایمان داره که ما ایمان داریم، به قرآن ایمان داره که ما ایمان داریم. از امی خاک، از امی وطن، برادر ما، در یک مدرسه درس خواندیم، در یک جای زندگی کردیم، همسایه یکی دیگر بودیم.
ولی چقدر رفیق بودین شما با طالب صاحب. خیلی در وزارت و دولت اشرف غنی چی میکردین؟ در اون زمان میگفتن که یک تعداد از وزیر صاحب و رئیس صاحب امرای طالب صاحب رفیق هستن. این معلوم شد و حالی هم با افتخار پس آمدین پیش رفیقایتان. آله برای دوستایتان کدام گفتنی هم دارین شما؟
یک پیغام به امارت اسلامی هم دارم که امارت اسلامی سینه خود فراخ کنه مثل که فراخ کرده و تمام وسایل و وسایط آرامش و امنیت را برای کسایی که برمیگرده آماده بسازه. چرا؟ ما یک برای امارت اسلامی بسیار با وضاحت میگم در جریان هستم که پروژه ارتباط با شخصیت ها و عودت به وطن سرش سرمایه گذاری شده از بیرون که تخریبش کنن، تخریشش کنن.
چی رقم تخریب میکنن چکری صاحب؟
3 نوع تخریب اینا میکنن. باید داشته باشین. یکی که ببینین به مجردی که یک نفر پایین میشه به کابل، فضای مجازی به الفاظ زشت علیهش تبلیغات شروع میکنه و قبل از اینکه دیجا نباشه تبلیغات نیست. حالا ببینین ما اینجا آمدیم، حالا تبلیغات ببینین که چقدر مردم تبلیغ میکنه. اینو متوجه باشن. دوم، یک نکته دیگر متوجه باشن که اونا به خاطر از اینکه امارت اسلامی را متهم بسازن، میخواین بعضی حریفای خودا که از بیرون میاد تصفیه فیزیکی کنن و بالاخره ملامتی را هم سر امارت اسلامی پرتن که ببین مردم هم مخالف آیند باز میکشند. و سوم بسیار مهم است، امی که کمیسیون اعلان کرد که مردم میتونه بیا ولی حقوق فرد باید به کمیسیون مراجعه شود. دی هم سرمایه گذاری شده. یک تعداد عناصر مردم گشنه از 200 500 600 دلار میته که برو سر فلان آدم دعوا کن. من میگم که دعوای حقوقی افراد لازم است، واجب است، ولی در پهلوی از امارت اسلامی یک گپ اضافه کنه که اگر دعوایت مبنی بر باطل بود و سوژه و انگیزی سیاسی داشت و پول گرفته بودی یک نفر میمان نام بد میکردی بر جزا میتیم. اگر دعوایت حقیقی بود بیا به میدان حق تبرد میتیم. اگر دعوا حقیقی بود به میدان بیا که حق تبرد بتیم. اگر باطل بود بناهن یک توتی سیاسی است، ما بری مدعی باطل جزا تعیین میکنیم. این راه ها را بند میکنه که دیگه کس جرات کنه که میمانای زینا را آزار